ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
در این آیه موضوعی که اتفاق میفته آیه 36 بحث خواب اون دوتا زندانی و جریانی که خود این داستان رو، یعنی حضرت وارد زندان شده، حالا مدتی رو در زندان بوده، از اینجا جریان جدیدی قرار آغاز بشه، خواب دیدن اینها، معرفی شدن حضرت و علم اینها به اینکه حضرت نبی و مؤول رؤیا، میتونه تعبیر رؤیا رو بگه. بعد اخلا ما حس سجنه فتیان، با حضرت یوسف علیه السلام، با نه اینکه حالا ستایی با هم دیگه مثلا رفتن، یعنی مثلا همزمان با ایشون در همون دوره که ایشون رو به زندان فرستادن، دو نفر دیگه هم چی؟ وارد زندان شدن. فتا به معنای چیه؟ غلام، برده، جوان، این معنی به کار رفته. دو نفر هم همراه حضرت وارد زندان میشن. از این عبارت که این دوتا زندانی وارد میشن و عبارت بعدی متوجه میشین که این دوتا آدمای عادی مثلا عوام مردم نبودن، هر دو چی بودن؟ از دستاندرکاران اون سیستم حکومت و دربار بودن و جز غلامان پادشاه بودن که حالا گویا برای پادشاه مثلا کار شخصی هم انجام میدادن، مثلا براش نوشیدنی میآوردن یا حالا کار دیگه انجام میدادن. در ادامه، از اون طرف زندان انفرادی نبوده، این که میگه داخل معهد سجن و فتیان، بعد این مکالمات اینها که از چیه؟ اینا زندانشون جمعی بوده، باز الحمدلله که زندان انفرادی نکرده بودن. تصور این که انسان توی سیاچالی باشه، اونم خودش لعنه، باز فعینه برباشن لاغت چهار کلمه حرف میزن، یه اختلاطی میکنن، یه رخره سرگرمی تنها در دیوار. اینا وارد زندان میشن، در ادامه قال احد ما انی ارانی عصر و خمر، این خوابی که اینها میبینن و مطلبی که تعریف میکنن بلا فاصله بوده یا با فاصله. از ادبیات آیه میفهمیم که این با فاصله بوده. یک، چرا میگیم این خواب بعد از مدتی دیده شده؟ یک، میگه و دخل معه السجن فتیان قال احدهما، اگر بلا فاصله بود باید میگفت و قال احدهما، یعنی تندی این جمله به جمله قبلش میکرد عطف میکرد. اما وقتی میگه و دخل معه السجن فتیان، بعد میگه قال احدهما، اینا چه چیه؟ از اینی که خواب بلا فاصله نبوده و الا جمله دوم به جمله اول عطف میکرد. این یک. دو، حضرت اونها رو چی صدا میکنه؟ یا صاحبی سجن. طبیعتاً مصاحب و دوست و رفیق رو انسان به کی میگه؟ به کسی که مدتی رو با او همراهی کرده باشه، هم صحبتی و مصاحبت و همنشینی کرده باشه، تا او رو با یه عبارتی که دلالت بر نوعی از صمیمیت میکنه اطلاق بکنه. از این دو عبارت متوجه میشین که خواب اینها بلا فاصله چی؟ نه بله، هیچ اهمیت خاصی نداره، من ما بگیم عجیبی اهمیت داره. قال احد ما انی ارانی اعصر و خمرا، وقتی میگیم ارانی اهمیتش به اینه که بعد بگیم که چون فاصله افتاده اونم گن انا نراک من المسلمین، بعد سوال اینه که انسان چیکار بکنه که دیگران احسان او رو متوجه بشن و این احسان کردن چه فوایدی داره. دیگه از فوایدش اینه که صبر رو در شما چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. پس شما متوجه میشین سوال شفاهی ندارید، سوالات مکتوبه. باز مقدس معرجم که میگه انی ارانی اعصر و خمرا، من چی دیدم؟ ارانی چی دیدم؟ خودم رو دیدم. وقتی میگه خودم رو دیدم، طبیعتا انسان خودش رو که نمیبینه، یا باید بگه مثلا خودم تو آینه دیدم، که اینو نمیگه، میگه انی ارانی، من خودم رو دیدم که دارم این کاری انجام میدم. وقتی میگه خودم رو دیدم، همین دلالت میکنه پس داره چی تعریف میکنه؟ یه خواب تعریف میکنه. حالا بعدش هم یه تاکید میکنه که حضرت میگن من تعبیرش رو به شما خواهم گفت و میگم که چه اتفاقی افتاده. اما از خود این عبارت ارانی هم این در میاد. ارانی که میگه من خودم رو دیدم، یعنی میخواد یه حکایتی بکنه از گذشته، خودم رو دیدم. در این حال برخی از عبارات گویی دلالت بر این میکنه که این خواب تکرار شده. میگه انی ارانی اعصر و خمرا. حالا یا این اعصر رو تکرار شده تو همون خواب، یا خواب تکرار شده. چرا؟ اعصر رو چیه؟ مضارع. و فعل مضارع دلالت بر چی میکنه؟ بر استمرار. فرق کتبه با یکتبه چیه؟ یکتبه یعنی استمرار بر نگارش. پس این که میگیم ارانی، اولا ارانی دلالت میکنه بر رؤیا بودن. دوم این که وقتی میگه خودم رو دیدم، یعنی داره در مورد کیف صحبت میکنه؟ گذشته. حال گذشته رو داره چیکار میکنه؟ تبیین میکنه، حکایت میکنه. سوم این که گویا این تکرار میشده، حالا یا اعصرا تکرار میشده یا اون رؤیا تکرار میشده. قال احدهما، یکی از این دوتا غلام، دوتا جوون گفتش که انی ارانی اعصر و خمرا، من خمر رو چیکار میکنم؟ فشار میدم، میفشارم. خب سوال اینه که اونی که میفشارن که خمر نیست، وقتی شراب شده شراب دیگه فشار میدن، چی فشار میدن؟ انگور رو. این که میگه اعصر و خمرا و نمیگه اعصر و عنبا، به این اعتباره که این عنب رو یا انگور رو که فشار میدیم در آینده چی میشه؟ شراب میشه. این هستش، یعنی عبارت عجیبی نیست که اون انتهای موضوع رو گرفته بودن که اون رو میفشردن، امر خاصی نیست. ما در فارسی هم نمونه اینو داریم. میگه اعصر و خمرا، دیدم من دارم شراب و فشار میدم. و قال الاخر، اون دومی چی گفت؟ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، من دیدم چند تا نون گشتم بالا سرم دارم میبرم. سالا یا گرفتم یا این در قدیمی از خانوم میذارن سنگین حرکت میکنن، هرچی هم بالا با این میره این چیزی نمیفته، نمیدونم چجوری اون تعادلش حفظ میشه. اینا گویا مثلا یه جوری ها سر یه حالتی پیدا کرده که چیزی تکون نمو نمیدونم، نوعی انقدر گذاشتن سر میزن صاف شده مثلا سر کلا سیرون نه، ولی من دیدم اونایی که بالا سرمه دارن میبرن پرنده ها دارن بالای سر من اون اونا میخورن. خب نبه نابه تعبیله، بگو تعویل این خواب چیه؟ دقت بکنید، نمیگه نبعنا به تعبیره، میگه نبعنا به تعبیله. حالا این یه نکته داره که عرض میکنم. انا نراکه منر محسنی، از این عبارت چی فهمید؟ ما دو تا چیز اینجا باید با هم ببینیم. اول جایگاه رؤیا در نزد مصری ها، دوم این که این من المحسنین چه ربطی به اون رؤیا داره. نکته اول، بحث رؤیا برای مردم مصر فرق میکرد با الان و رؤیا در نزد ما. چرا؟ اینا اولا رؤیا را حق میدونستن، برای رؤیا یک حقیقت و حقانیتی قائل بودن، اینا مسوق به سابقه بود. چون همین پیامبرا بیاین عقب برسید به خوابهای انبیا، به کی میرسید؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. بعد فانظر ماذا ترا، حضرت اسماعیل علیه السلام، حضرت ابراهیم میگه خب من پسرم تو خواب دیدم که چی؟ دارم تو رو ذکر میکنم، ببین نظر چیه. حضرت اسماعیل بگه که بابا خواب بوده، بخاطر خواب میخوای ما رو بکشی مثلا؟ اینجوری میگه؟ نه. سوال میکنه بابا خواب رو کی دیدی؟ قبل نماز صبح بودی یا بعد نماز صبح؟ بابا مثلا این شبش مثلا غذا زیاد نخورده بودی، یه موقع فکر نمیکنی مثلا حالتون خوب نبودشی؟ نه. همین که میگه فنزور مازا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، تردید نمیکنه. چون نمیگه بابا همون خوابی که دیدی همون امری که، میگه نمیگه خوابتو عمل کن، میگه یا ابت افعل ما تؤمر. صلوات خط کنید. اولا که دیدم این کیسه صدقات داره میچرخه خوشحال شدم، امیدوارم که یک پول و پروبیمون شده باشه، صدقه بدید از الان دست بده در راه خدا پیدا بکنید. این یک دعای صلوات و تذکر بدن. صلوات شل میفرستین چه صلوات به درد بخور بفرستین. همین که میگه خواب دیدم میگه یا عبت افعل ما تؤمر، نمیگه بابا خوابی که دیدی، میگه امری که بهت شده رو خوب دقت بکنید. یعنی تا گفت خواب، خواب حقیقت دارد، امریست انجام بده دیگه، اصلا کلمه خوابم به کار نمیبره. حضرت اسماعیل یا عبت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من اصلا انشاءالله منم در مقام عمل شما به خوابتون سعی میکنم صبوری کنم. این حقیقت خواب در میان مصریان رؤیا یک حقیقتی داره، یه حقانیتی داره، یه چیز همجوری علکی فلکی که حالا دیر خوابیدیم، زود خوابیدیم، غذا زیاد خوردیم، روزش خیلی مثلا فکر رو اینجوری نیست. این یک نکته. دوم، مصری ها برای خواب قائل به کارشناس هستن. هر کسی امکان تعبیر نه نمیگن تعبیر، چون براش حقانیت قائلن، میگن نبعنا به تعبیله، تو بگو چرا انا نراکن، تو که محسن هستی میتونی تعبیر بگی. پس اولا رؤیا یک حقانیتی دارد، دوم گفتن آن حقانیت و تعبیل آن کار هر کسی نیست، تو که محسن هستی و احسان از بجنات مشخصه میتونی و حق داری در این مورد نظر بدی، نه هر که را برسه. این نکته اول. حالا نکته دوم بگیم و رفتش بدیم. اینا میگن که ما شما رو محسن میبینیم، احسان به چیه؟ احسان یا به داشتن خلق نیکوست، انسان حسن خلق داشته باشه، یا اینکه احسان عملی به دیگران داشته باشه، فقط اخلاقش خوب نیست، عمل خوب داره، یا اینکه هر دو رو با هم داره. یک کسی خوش اخلاقه، یه کسی احسان به دیگران میکنه ولی شاید اخلاقش خیلی خوب نیست. بعضی آدم بد اخلاق دیدین کار مردم را میندازن، هم بد اخلاق هم کار را میندازه، خب ولی دیدن دیگه را میندازه خوش اخلاقش دیگه. حالت سوم اینه که هم حسن خلق داره هم حسن عمل داره. اینا به حضرت این دو تا نکته رو داشته باشیم، بعد حالا برمیگردیم بهش. میگن انا نراکه من المحسنین. نراکه یعنی تو رو محسن میبینی، محسن دیدن چه شکلیه؟ این نراکه یعنی انا وجدنا، نه انا نعتقد انک من المحسنین. ما اعتقاد داریم که تو نراکه، که تو رو میبینی، ما تو رو محسن میبینی. مثلا آدم چه شکلی باشه محسن دیده میشه؟ محسن دیدن نیست، محسن دانستن. انا نعتقد انک من المحسنین، ما تو رو جز محسنان معتقدیم و جز محسنان میدانیم. حالا چی شد که اینا مثلا خلق نیکو، عمل نیکو، هر دو چی بود؟ احتمالاتی میشه داد که چرا اینها به این نتیجه رسیدن که حضرت یوسف علی نبی اینا و علی علیه السلام همون چیه؟ همون کسیست که میتونه خواب اونا رو تعبیر بکنه و واقعا محسنه. یا احتمال اینه که اینا اجمالا تو این مدتی که در زندان بودن خودشون رو به هم دیگه اجمالا نه تفصیلا معرفی کرده باشن. مثلا شما کی، من کیم، هر ذات چیزایی از خودش گفته، مثلا من اینجور بودم اینطور بودم، اینا چی شده باشن، مثلا احساس کرده باشن این آدم آدم خوبیه. یه احتمال دیگه اینه مجرمین، حالا تو فیلم هم غالبا همینجوری وقتی به هم میرسن اولی چیزی از هم میپرسن چی هم دیگه است؟ جرم هم دیگه. تو چیکار کردی؟ همه هم پاسخ میدن که من دیگونم ما اشتباهی آوردن. یعنی واقعا انسان احساس کنه اسم جدید زندان محل تجمع بیگناهان و اشتباه گرفتارانه. خب گرفتاران اشتباهی چه حرفی ها؟ همشون بیگناه هست. این همه خوردن و بردن و گرفتار بسن یا تغییر ما انجام داده باشیم. این با هم صحبت کرده باشن، مثلا طرف به حضرت یوسف برسن بگی جرم شما چی بوده؟ حضرت بگی جرم من پاکدامنی بوده. خب طرف چی میشه؟ متأثر میشه دیگه. اگر حضرت مثلا جرمشون رو گفته، این همه احتمال دیگه. خلق نیکوی حضرت، اخلاق خوب چی؟ جذب نمیشه. نکته دیگه عمل حضرت، حتی ما اینجور روایت داریم که حضرت در بیمارست در زندان به بیماران در بیمارستان به زندان یا در زندان به بیماران رسیدگی میکرد. خب اونجا که دیگه اصلا سیستم نمیدونم یه بیمارستان در زندان آقا به قسمت بیمارستان زندان، کسی بیمار میشد حضرت یوسف علیه السلام به او رسیدگی میکردن، مثلا دارو میدادن، غذا به او میدادن، از غذای خودشون به او میدادن، او رو مثلا سرخوش میکردن تا حالش خوب بشه. اینا چی؟ باعث میشد اینا همه احتمال ممکنه چیزای دیگه هم بوده باشه. بالاخره اون نور نبوت در چهره حضرت دوست داشتنی بودن ایشون همه اینا دست به دست هم بده که اینا به چه نتیجه برسن؟ به این نتیجه برسن که ما برای خواب، برگردیم به اون تفسیر بندی، ما برای خواب حقانیت قائلیم و خواب را باید کارشناس تعویل خواب تعدیلش را بگوید. و در اینجا در میان این افراد به نظر میرسد آنی که از همه بیشتر ممکن است تعویل خواب بداند همین فردی است که وجنات احسان از او و رفتار او و پیشینه او و کردار او آشکار است. اون کیه؟ حضرت یوسف علیه السلام. این احسان بیشترش به اینا برگرده. و آخرین نکته از این آیه این که دقت به این بکنید، اونایی که تو زندانن کیان؟ مجرمن دیگه. حالا این مثلا دو نفرم اگر این بحثه تاریخی درست باشه به این جرم در زندان بودن که قصد جان پادشاه رو کرد. دو تا موجودی که حد خطرناکیشون اینه که در این گفتن پادشاه رو بکشن هم در مقابل احسان سر تعظیم فرود میارن. ما خیلی اینو میشتاییم، آقا داداشم، آقا خواهرم، آقا همسرم، آقا پسرم، آقا مادرم، آقا پدرم، آقا دوستم، آقا دختر خالم، چنینه چنانه، ما چی کار بکنیم؟ محسن باشیم. نه بابا نیزم اصلا شعورش میرفانی میرسه. تا کجا میدونی شعورش میرفانی میرسه؟ شعور سنج داریم آدم ها رو میدونی میدونی 4%، 2.5%. ما شعور سنج که نداریم که الناسو عبیدل چی؟ محبت. مردم نوکر محبت هست، ولی نوکر محبت، نه نوکر محبت بازی. خب محبت بازی میفهمید که دقیقا یعنی چی. بعضی اصلا ما تصمیم میگیریم آدم مهربانی باشیم، حال همه از ما برم دوباره. اینقدر حرکات نمایشی و نوناره، همون کار فرنگی معروف که قبل نرس کردم برم اومده به اینجا برو یه چیکار میکنی؟ کافرنگی میکنه دیگه. متوجه نشدی؟ کافرنگی این مثلا این انجام شده. نونور بازی و بیا تشریف بیارین. من شما رو توصیه میکنم به فلان اهل. بعد در حالت عادی من جیغ میزنم و الان یک صدای نازو برادر. نمیگیره. آقا ما الان همه به دختر خالمون همینجوری بودیم، تاثیر نکرده. به خاطر فیلم بازی کنه آدمه، ربات که نیستش که. همینجور خرابکاری به بعد میشه. مثلا یه تعریف کردم برای بچه‌ها، گفتم من خدای داشت سخنرانی می‌کرد، انی با اصطلاح هم من کار مخلوقو گفتم. روح داشت صحبت می‌کرد، بله آقا پیغمبر ما آمد برای اخلاق. انی با اصطلاح اتمم مکارم الاخلاق. اخلاق آقا اخلاق. یه نفر وارد شده بود جا پیدا نگردیش، گفت بدر دیگه همونجا حرف میکردن اخلاق باید رعایت. خب حالا یکی بگیره اینو در حالی که در مورد اخلاق داره صحبت میکنه بیان میگه بتمر، اینقدر خودش عامله به این علم چندرغازش. ما میگیم که آقا تأثیر نمیکنه، این نمونه تأثیر میکنه در زندان، در حضور مجرمی، در حضور قاتلی. آدم هایی مهم آدم بکشن، احسان کرده، سر تسلیم فرود آوردن. اما این که ما احسان بکنیم یعنی چی؟ صد تا نکته باید گفت، دو تا نکته بگیم. یک، احسان مخلصانه. اگر من احسان بکنم که طرف از من تسلیم نمیگیرد، آن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. آن سخن که از مثلا مری و نای و لوز و معده برآید در دل ننشیند، چون مثلا بر دیوار بنشیند، بر نمیدونم پایه بنشیند، بر دل نمینشیند. این دل قلبه، باز میگن لوزر مده تو دل. واقعا این تست هوش خیلی الزامی شده برای کلاس ها. دو، تقدم عمل بر حرف. کون و دعات الناس به غیر السنتی کن. شما رو به خدا حرف نزن، حتی تصمیم بگیرید یک سال از زبان استفاده نکن میمیریم ما. حرف نزنیم، عمل کنیم. آقا دوست داریم داداشمون مثل ما باشه، صدای اذان بلند میشه بیاد نماز تو خود اول وقت بخون، باور کن دعوت میشه. البته اقلاقای دیگه هم داشته باشه، نه که اصلا صدای اذان بلند میشه نماز نماز تو میشه، بعضی ها نمیخوان نماز به کمرشون بزنن، یعنی چی تبدیل شد؟ کار نکن، نماز تو اول وقت بخون، بخون، ملتزم باش. من برادر تو وقتی به تو نگاه میکنم میبینم جامعه جمیع نفاقهای موجود غیر موجود عالم هستی، من به تو اعتماد نمی کنم. بالا تو من رو نشد نمی کنم. تو داشت بخواستم بهت بگم یک استادی داشتی، اون گفته نماز اول وقت، اون هم تو دلش داره پشت اول آخر به من بدبخت میده. مورد شروع استاد تو ببرن اولا، خودت رو ببرن ثانیا، دو ساعت رو با هم ببرن ثانیا، گوش نمی کنه، تاثیر نمی کنه. عمل عمل دو تا از گفتتشون نیم کردار نیست، کردار کار بکنید. این دو سه تعکل به خدا. آقا موفق میشیم؟ میشیم؟ میشیم. ولا ینصرن الله من ینصرو ان الله لقوی. یه آیه میخونم دارم برای خدا میسوزه، هر بخواه دارم خدا میگه ولا ینصرن، لام تأکید نون، ولا ینصرن الله من ینصرو. بازم میگه واقعا خدا میگه ان الله لقوی، ان الله جمله اسمیه، لام قویون عزیز، صد تا قسم میخوره که ما باور کنیم برای من کار بکنی کمکت میکنم. معلوم نیست، به خدا میگه کمک میکنم، به خدا که خودم هم کمک میکنم، قسم میخوره برای ما. توکل به خدا کن، مطمئن باش برای خدا اخلاص ببرزی، بقیه به سمتت مایه میشن. نقطه چهارم صبر و تدریج. صبر چند سال صبر کنیم آدم شه؟ حداقل 12 سال. 12 سال، اوه 12 سال که دیگه ما پیر میشیم. خب بشین، مگه تو منجی کل بشریتی؟ تو یه نفر رو دعوت بکن برای خودت، جد آباده بس. و نکات متعددی دیگه ارزم اینه، احسان مجرم رو هم به فروتنی و عرض ارادت و احترام و تواضع وامی داره، چه برسه آدمای خوب رو. این احسان در قول است یا در فعل است یا در هر دو؟ در هر دو. این آیه 37 عملا بحث ما میره سراغ فرمایش حضرت در پاسخ به اون دو جوان و اون دو غلام که خواب دیده. از این قال لا یأتیکما، حضرت شروع میکنن، بعد میرن میگن و تبعت و ملت آبای یا صاحب فس ما تعبدون من دونه ای، بعد میگن یا صاحب فس اما احد و کما، یعنی عملا تا اول آخر اول آیه 41 حضرت تعبیل خواب اینا رو نمیگن، به تأخیر میدادن که تو اون آیه 41 انشالله رسیدیم عرض میکنم که دلیل تأخیر چی میتونه باشه، حالا احتمالات که میشه داد. از اینجا حضرت شروع میکنن یه بحثی رو مطرح کردن و ضمن اون معرفی خودشون، اعلام جایگاه و نبوتشون و دعوت اون افراد و الاخر. حضرت میفرمایند که بعد از این که اونا میگن نبقه اینا به تعبیل انا نراکه من المحسنین، تعبیل خواب ما رو بگو، ما احساس میکنیم تو از محسنانی و معتقدیم تو از محسنین هستی. قال حضرت یوسف علی نبی و والی علیه السلام لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما به تعبیل قبل ان یأتیکما. حضرت میفرمایند که شما رو آگاه میکنم از تعبیل اون قبل از این که چی؟ قضای شما رو بیاره. این که نبعتکما به تأویل قبل ان یأتیکما یه نکته ای رو ضمن خودش داره که حالا احتمالات اینجا دادن. اون بحث تعامن ترزقا نهی الا نبعتکما به تأویل. سوال اینه که این نبعتکما به تأویل به تعام برگرده یا به خواب و رؤیا برجسته؟ این که حضرت بگه من قبل از این که قضای شما رو بیارن تعبیر خوابتون رو میگن، یعنی انقدر سریع و زود میگن، نیاز نیست من بشینم فکر بکنم و پاسخ بدم. یه احتمال هم این که نه، من به شما میگم من انقدر قدرتم زیاده و اشرافم زیاده که نه تنها تعبیر خواب رو میتونم بگم، من میتونم حتی از قضایی که شما قرار ازش برخوردار بشید هم خبر بدم. نه قضا به من این که مثلا قضا امروز ظهرتون چیه، مثلا ازت حس کرده یک شنبه، مثلا یک شنبه صبح قرمه سبزی میداد، من میتونم بگم امروز قرمه سبزی خواهم میگن، همه میدونیم هم بود سبزیش داره میاد، یک شنبه قرمه سبزی بوده. نه که قضا امروز رو میگم، من انقدر علمم زیاده و انقدر اشرافم زیاده که میتونم حتی قضایی که میخوان برای شما بیارن هم بهتون اطلاع بدم. این نمونه دیگه هم داره در ارتباط با حضرت عیسی علیه نبینا و علیه السلام که از این جایی میفهم و اونه به حکم به ما تأکلون، من میتونم بگم شما چی میخورید و ما تدهتر چی تو خونه هاتون، مثلا میتونم بگم الان تو خونه هات اینقدر نخود داری، اینقدر لوبیا داری، اینقدر گوشت داری، اینقدر برنج داری. نمونه این بده، این میخواد به نوع دلالت بر چی بکنه؟ دلالت بر اون قدرت امام و علم قدرت پیامبر و علم عام و کامل پیامبر نسبت به همه چی. این که حضرت میگه من میگم که طعامی که میخوان برای شما بیارن چیه، به این برمیگرده. بعد اینکه تعبیلش هم میگم، حضرت نمیگه نوع غذا رو میگم، میگه تعبیل غذا رو میگم. گفتیم تعبیل یعنی چی؟ یعنی اظهار نظر در مورد یه امر من الاول الان، از کجا اومد، چی شد، چرا اینجوری شد، تشی میشه. حضرت میگه من تعبیلش رو میگم، کامل میتونم توضیح بدم که شما چی میخورید و براتون چی میارن و غذاتون چیا، نه اینکه غذا ظهر رو فقط برگردم به شما بگم. همین غذای فعلی مد نظر نیست. حالا اینکه به تعبیله به خواب برگرده اون کمتر گفته شده، به غذا برگرده این بیشتر مورد اشاره قرار گرفته، که منظور از این اینه که من میتونم این رو بگم و همین دلالت بر چی میکنه؟ علم حضرت که بعداً برای کاری که حضرت میخواد بکنه این علم چیه؟ لازمه و اونا باید به نوعی نسبت به حضرت یک حسی داشته باشه. بعد حضرت میفرماین که خب من چرا این رو میگم؟ حضرت یعطیاکم ذالکما، این توانمندی مال چیه؟ من معلمنی ربی، این توانمندی توانمندیست که خدا به من داده. عنایت بکنید اینا یه سوال پرسیدن، حضرت به این نتیجه رسیده که وقتشه که دیگه بگه. حالا چجوری قدم به قدم اینا رو داره میبره برسونه به اون جایی که میخواد تا بعد حرف خودشو بگه. اول علمشو آشکار میکنه، میگه من اصلا نمیتونم تعبیر اینو بگم، میتونم از قضای شما هم چی خبر بدم. قدم دومی که برمیداره میگه خب حالا اصلا تو ذهن شما این سوال وجود اومده که من از کجا اینو میدونم؟ این به معلمنی ربی، یه علمی دارم که باعث تعجب شده. تا اینا تعجب کردن تیر بعدی رو میزنه، این علم باعث تعجب شما میدونید کی داده؟ نه کی داده؟ علمنی ربی، خدا داده. پس این علمنی ربی اولا اینی که خدا داده و اکتسابی نیست. در ادامه میبینید اینی که خدا داده، خدا برای چی داده؟ برای کار خدا داده. برای این نده که من معلمنی ربی که من چیکار بکنم؟ خودنمایی بکنم، جلب توجه بکنم، قدرت کسب بکنم. روند نهد کنید، اول علمشو میگه تا میخوان تعجب بکنن، میگه این علمو کی داده؟ خدا داده. بعد حالا به اینم میرسه که چرا خدا داده؟ چون ترکتو اینها، ترکتو ملت آبایی، ترکتو ملت قومه. آره بکرم میگه ترکتو ملت آبایی چون داداش ملت داشت، ترکت ملت قومه، لذا خدا به من داده. ببینین حضرت با چه ظرافتی داره کار تبلیغیشو آغاز میکنه. من یه چنین علمی دارم، عجب، علمنی ربی، خدا به من داده، برای کار خدا هم داده. حالا برای چی داده؟ چون ترکت ملت قوم لا یؤمنون، به این خاطر داده. ذالکما مما علمنی ربی، اینو خدا به من داده. چرا؟ چون انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله، چون من ترک کردم ملت قوم، اولا نه خود قوم رو، ثانیا ترکتو. اینجا دو تا نکته رو باید گفت. حضرت میفرماید که انی ترکتو، این شبهه وجود سالی که بزرگوار پرسیده بودن، پس یه وقتی من بودم الان چی؟ ترکتو. سوال برای هم معلومه؟ این سوال معلومه؟ سوال اینه
میگن که وقتی حضرت میگه انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله، یعنی من یک موقعی جز اینا بودم الان اینا رو ترک کردم. آره منظور این نیست. اولا ملت قوم یعنی چی؟ قوم آیین و عقیده و مرام قوم، نه که خود قوم. خود قوم رو ترک نکردم. اما این که میگه ترکتو یعنی یه وقتی بودم الان ترک کردم، نه خیر. نمونه قرآنی بگم. قرآن میفهمد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. این یخرجهم من الظلمات الانو یعنی اول مؤمنین داخل در ظلمت بودن بعد خدا خارجشون کرد، نه خیر. پس چیه میگم؟ یا یه جای دیگه قوم حضرت شعیب وقتی شروع میکنه به دعوت اونها میگن شعیب یا قبول کن او لتعودن نه فی ملتنا و الا برد میگردیم تو ملت خودمون. مگر حضرت شعیب قبل از که پیامبر بشه جز ملت آیین و روش اینا بوده؟ نه. پس این که خداوند اونها رو اخراج میکنه از ظلمات به سمت نور، این که لتعودن نه فی ملتنا انی ترکت و ملت قامه، اینا چیه؟ اینا دفعیه، رفعی نیست. یعنی نیستش که حضرت جز اینا بوده حالا ترک کرده، نه، اصلا از اول حضرت رفعی اینا رو قبول. این انی ترکتو یعنی انی لم اتعرض لها، اصلا من متعرض ملت اینا و آیین اینا نشدم. نه که خود اگر جز اینا بودم بعد بوده فهمیدم اشتباه شده حالا ترکتو. پس این ترکتو به معنای بودن سابق نیست. نموناش تو قرآن چیزای دیگه هم هست. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم، نه اینا قبلا تو ظلمات بودن، نخه مؤمنی از اول در نور بودن، از اول خدا نذاش وارد ظلمت بشن. لتعودن فی ملتنا از اول هم حضرت شعیب جزء بسرسته نبوده، حضرت یوسف از اول هم نبوده. این ترکسو این من متعرض این آیین نشدن که قاطی این قوم بشن. این معنای انی ترکتو که در جای دیگه قرآن هم اومده که این قوم چه ویژگی داشتن. لا یؤمنون بالله، اینا به خدا ایمان نداشتن. و هم بالآخرته هم کافرون، دوباره تأکید میکنه. خب این که دوباره تأکید میکنه، سؤال، مشرکین خدا را قبول دارن یا نه؟ بله. معاد را قبول دارن یا نه؟ بله. بسیاری از مشرکین، حالا در جای دیگه هم خواهیم رسید، مشرکین مبدا و معاد رو قبول دارن. پس چرا عدد میگه لا یؤمنون بالله و هم بالآخرته هم؟ اصلا کلن گفتن چی قبول ندارن که این چیه؟ قضیه اینه، اینها خدا رو قبول دارن ولی چجوری؟ با شریک. معاد رو قبول دارن چجوری؟ با تناسخ. یعنی میگن آدم ها میمیرن، روحشون دوباره روح آدم های خطاکار میره در یک بدن دیگه، در جسم دیگه که سختی بکشه. ما صد درصد با این، یعنی نه مبدأ اینا درسته نه معادشون. لذا حضرت میفرماید که اینا لا یؤمنون بالله واقعی و هم بالآخرت واقعی هم کافرون. یه اللهی رو قبول دارن، یه معادی رو به آخرتی رو قبول دارن، اما هیچ کدومش درست و دقیق نیستش. پس این ترکتو به معنایی که من بودم و الان نیستم به این معنا نیستش. و اینجا دقت بکنید که حضرت برای اولین بار اینجا شروع میکنه به چی؟ به معرفی خودش. از انی ترکتو شروع از زارکام معلمنی ربی آغاز شد، اما انی ترکتو کم کم داره مشی روش خودش رو به اینها میگه تا کار تبدیلی شروع کنه. و عنایت به این بکنید که حضرت این دوتا سوال کردن، اما دیگه مخاطبش این دوتا نیستن. در ادامه شما میبینید که افعال حضرت جمعه، میگه و ما تعبدونه، نمیگه تعبدانه، میگه شما دوتا مخاطب. یعنی همین که حضرت دید فضا آماده است زد، که حالا در آیه بعد انشاءالله بهش میرسیم. بله، متعرض نشدن یعنی آیه حضرت یوسف علیه السلام جزء کفار و مشرکین بود بعد ترکت و نبود؟ خب این که نبود، یعنی جای دیگه قرآن هم نمونه داره. بله، نمونه دیگه رو گفتم تا ببینید. یه جای خدا عبارتی میگه، ظاهر عبارت دلالت بر یه چیزی میکنه، انگار چی؟ مثلا این چیزی بوده بعد عوض شده، اما در واقع اینجوری. مثلا توبه اهل بیت، توبه اهل بیت دفعی، رفعی، پیشینی، پسینی نیست. این هم همینجوره که من ترکتو یعنی بودم و ترکتو میگه نه، ترکتو یعنی اصلا من متعرض این نشدم. از اولی که این در مقابل من قرار گرفت من اینو ترک کردم، بهش کاری نداشتم. خب ما آیه
38 رو بشنویم و ادامه فرمایش حضرت رو بحث کنیم. حضرت ادامه صحبتشون رو با کی؟ با همه زندانیان چی؟ ادامه. حضرت فرمود که انی ترکت ملت قومی، اینجا میگه و تبعت ملت آبایی. این دعایه دو بعد یه موضوع هن. دو بعد چی؟ توحید. آیه اول بعد چی؟ تبری و بعد سلبی، این آیه تبری و بعد ایجابی. اول حضرت لا اله رو گفت، حالا میخواد الا الله شو بگه. میگه که من بر تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. اینجا اولین نکته که باید بهش توجه بکنیم و جالبه اینه که اولین وحی که به وجود نازنین حضرت یوسف علیه السلام شد کجا بود؟ توی چاه، تو اون سختی. اولین جنگ که اعلام نسب کرد و نبوت کرد کجا بود؟ زندان. اینا همش یه پیغام داره، ان العزت لله. تو زندان اعلام کرد نسبش و تو زندان گفت پیغمبرم، اما خدا خواست که یوسف عزیز بشه. در این آیه حضرت بعد از این که گفتن ترکت ملت قوم لا یؤمن، خب اونا رو ترک کردم، به اونها متعرض نشدم، توجه نکردم، آلوده و ملوث و درگیر نشدم، خب اون نشدمه، شدمت کو؟ و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. اونی که من رفتم سراغش اینه، اون بعد سلبی رو رها کنید، بعد ایجابی من اینه. چون حضرت وقتی میگه ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله، خب این سوال وجود میاد، اگر تو آمون پرست نیستی پس چی پرستی؟ یعنی قدم به قدم حضرت گفته من یه علم اینگونه ای دارم، حالا میخواد تازه بگه اونو، این علم رو خدا به من داده، تا میگه رب، حالا رب کیه؟ من آمون پرست نیستم، ترک تو، همه منتظرن بگه پس چیم؟ و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من به آیین پدرانم هستم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، که همه اینها چه بودن؟ خدا پرست بودن. اینجا حضرت که فهمیدن ملت آبایی، یه نقطه توش هست، اون اینه که واقعا تأثیر نسب در زمانی که داره این بحث مطرح میشه چقدر جدیه؟ خیلی جدیه. ما بعضی وقتا اینجوری میگم، یا به نظر شما که در روز عاشورا مثلا امام حضرت قاسم سلام الله علیه تشریف میارن، میفهمن که انتون کرونی فانا ابن الحسنی، یه جور تفاخر نی؟ مثلا ضربت بزرگوار، شما اگر میخوایی رفتار رو تحلیل بکنی، اولین کاری که باید بکنی چیه؟ بری تو قالب زمانی خودش، تو اون قالب برای جنگاوری افراد باید چکا بکنن؟ باید در ابتدا نسب خودشونه بگن، این معناش تفاخر نیست، شناخته شدنه. حالا ما اینو نمیدونیم، با عینک 1393 نگاه میکنیم، این گیر ماست، گیر حضرت قاسم علیه السلام نیستش. در این زمان وقتی حضرت میگه و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، این برای اینا خیلی چی داره؟ خیلی مطلب داره که حضرت داره انتساب میده خودشو به یک کسی که مردم از او به نیکی یاد میکنن، از حضرت ابراهیم علیه السلام که بالاخره یکی از بزرگترین پیامبران خداوند بوده. میگه بر تبعت ملت آبا، و این که نسب خودشو میگه در این که کار تبلیغیش ببره خیلی اثر داره، میخواد تبلیغ بکنه. از کجا شروع کنم بگیره اینا رو؟ از این شروع کن، از پدرانه. اینجا یه سوال مطرح میشه، آقا شما جای مختلف میگه یه عده میگن انا وجدنا آباءنا علی هذا و انا علی آثارهم مهتدون یا مختدون، یعنی انا وجدنا آباءنا علی اصلا امتن و انا علی آثارهم مهتدون یا مختدون. این بد بود؟ شما میگفتید، اینا میگفتن پدران ما اینجور بودن ما اینجوریم، اونجا بد بود. حالا حضرت میگه وسط ملت آبای ابراهیم و اسحاق این بد نیست، خب این چه فرقی با اون میکنه؟ حضرت یوسف در واقع داره میگه چه؟ انا وجدنا آباءنا علی
هذا دیگه. غیر از اینه؟ بله؟ نه غیر از ظاهرش که همونه. چه فرقی میکنه که اون بده این خوبه؟ بذاری باز به صورت گروه سرود دارد بگیم چهار عدیت اول. آقا می کاری پدران ما میکردن چی بوده؟ در مثلا این ایام به بزرگترها سر میزدن. نه دیگه، چون کار پدران بوده کاری به خودی بوده. کیان چی حرف میزنه؟ کار پدران بوده میتواند درست باشد، میتواند نادرست. اگر درست باشه اونجایی که ما میگفتیم انا وجدنا آباءنا علی هذا، پاسخش این بود اولا کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. چون میگید بابای ما این کارو میکردن، میگیم این کار غلطه به این دلائل، درسته؟ میگه آره درسته. میگه پس این کار نکن. میگه بابای ما این کار کردن. خب باباتون اگه عقل نداشتن، هدایت نیافته بودن و ضال و گمراه و مضل بودن، خب بعد چی کار اونا رو تکرار میکنید؟ این که انا وجدنا آباءنا رو ما زدیم، انا وجدنای رو زدیم که دفاع متعصبانه رفتار غلط پدران باشه. امروز هم نمونهاش هست. نمونه واضحش لیل الله چهارشنبه سوری. میگم آقا این اتفاقات همین چند روز پیش بود دیگه. یک سربازی که شب چهارشنبه سوری از بالا یه ترقه رو تو سرش زدن تو این کلاکاسکته شهید شد، همین هفته گذشته. میگم واقعا کدوم عقلانیت، کدوم شعور این اقتضا داره اینجوری بکنه؟ میگه آقا سنته. خب بیخود سنته، سنتی که خلاف عقل و منطقه، چه سنتیه؟ میگن آقا شما با شادی مخالف، ما با شادی مخالفی، شما تمام ایام سال هر شب بیو تو خیابون، کی با شادی مخالفه؟ ما با حماقت مخالفی، ما با اینکه رادیش بپرین بگی زردی من از تو سرخیت، ما با این حماقت ها مخالفیم. استنادات چهارشنبه سوری میاره. خب منم تاریخو خوندم، هیچ جای تاریخ رو نشدیم که مواد منفجره بذاری تیر چراغ بعد در بیاد برق یه منطقه قد بشه برای شادی. من هم میخوام انگار شما بکنین حلقه شما بپرین شادی بکنن. چه جور شادیه آخه؟ مردم اذیت و آزار بکنیم؟ تو بعضی کوچه‌ها نفس نمی‌کشه از بس که آتیش و ترقه به راهه. نیمه شب شب چقدر تو این ایام بچه سخت میشه میدونین؟ ترقه میزن زیر دست و پای زن و بچه مردم. ما تو همین منطقه و جنازه این بودیم، همسایه داشتیم بچه‌شو به خاطر سخت شد، ترقه رو انداختن توی خونه تو حیاط، بنده خدا خانم همونجا بچه‌ش افتاد. خب این جوابش کی میده الان؟ بعد میگه آقا شادی، شما با شادی مخالفی. حتی خنده دار نزنید تو رو خدا. ما تابع عقلیم، عقل استدلال کن. شادی بیا بشینیم 7 ساعت صحبت بکنیم، بگیم، بخندیم، بریم کوه، بریم دشت. اما اینکه ما یه آتیش روشن بکنیم ابروش بپریم، بعد این آتیش روز به روز داره بزرگتر، الان دیگه با هلیکوپتر میشه ابروش پرید، بعد ارتفاعش زیاد شده، بهش میگن شادی. این شادیه؟ اینا حماقت. هر کسی مخالفه باشه، ما نباید اجازه بدیم. اسم سنته. شما آقا روز 13 سال روز یک عید برو بیرون، اما این روز 13 داری میمیری خود تا خونه میگیشی بیرون که 900 نگیرته، برمیداری سبزه میری گره میزنی، این کار احمقانه است. برای اینکه 95 میلیون جواب بدن انجام بدن. ما تابع عقلیم، اینجا عقلتو به کار بنداز، نه اونجا که چرا نماز صبح دو رکعت بلند میخونن. عقلش اینجاست. خب این انا وجدنا آباءنا رو ما اونجا نفی میکنیم، طرف بدون عقل یه چیزی رو میگه. میگه ما این کار به این دهده، شما قبول داری آتیش بزنن به یه نفر بسوزه غلطه؟ میگه آره. میگه ولی چهارشنبه سوری خوبه؟ میگم خب آتیش اینجوریه. میگه ولی خوبه چون بابای ما این کار. میگه حرف شما درست، واقعا اینا آدمایی که کشته شدن روحشون شاد، ولی چون بابام این کار میکردن شرمنده من نمیتونم انجام ندم. همین امسال که آقای تو محله ماست اومده وسط کوچه آتیش گشته، هی منتظر که افراد بیان. اومدم میگم بزرگ با شما آتیش روشن کردید، دودش داره میاد سمت خونه ما، روشن کردید باد داره میزنه. میگه فقط شما تو این مرد مخالفی، بقیه موافقن. میگم من در ارتباط با تعداد موافقی مخالفی نکته رو عرض کردم، من دارم یه میدود داره میاد تو منزل ما، ما الان چه کار باید بکنیم؟ هاشم میگه بله سنت فلانه. چند تا نکته گفتم، احساس کردم وقتم داره تلف میشه، شعورش که این عزیز اون باش صحبت بکنم. آتیش رو روشن کرده، گذاشت چوبار چهار تا رو هم دیگه واسه کنار، یه چوب میذاره بادم میذاره، قشنگ دود میاد تو خونه ما، ما نشستیم مستقیم دود میاد تو صورت ما، چون آقا میخوان شاد باشن. واقعی شادیه؟ بعد هم حرف زنی جوری میکنن. بله اینا مدافع نظامن. این حرفا به نظر حرفا آدم های سخیفه. واسه نظام دود داره تو حلقه من میره، من موافق یا مخالف نظام باشم دیوزید کربن ضرر داره گویا، یعنی که دیوزید کربن یه جور موافق نظامه، برو اون بر اکسیژن بیار مثلا. بعد حضرت میفهمند ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، شرک به خدا در ما چی نیست. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء یه نکته ای داره، ما یه سبقه شعنی داریم، سبقه شرفی داریم، یه سبقه حق و تکلیفی. ما نباید مشرک باشیم. چرا؟ حق شرک نداریم، ما مکلف به توحیدیم. اما نبی خدا و معصوم نباید شرک ببرزد، شأن او و شرافت او اقتضای شرک ندی. ما فرق میکنه، اقتضای شرک نداشتن با مکلف به شرک نورزیدن با هم یکی. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، ما حق نداریم شرک بورزیم. مردم نبی خدا شأن ما شرک ورزیدن نیست. ما کان لنا در مورد مردم و معمول مردم یه معنا داره، در مورد نبی و معصوم یه معنای دیگری داره. مثال یه جایی میخونیم که خدا هم در حضرت عیسی علیه السلام میگه که عیسی اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو به مردم گفتی من و مادرم رو در کنار خدا به عنوان اله قبول بکنی؟ حضرت عیسی میگه من بلا فاصله پاسخ دادم که ما یکون لی، عبارت اینه، شأن من این نیست، ما یکون لی ان اقوله، که بگم که برید مادر من و من رو به عنوان چی؟ خدا بپذیرید. ما یکون لی ان اقوله ما لیس لی به حق، شأن من، شرف من اقتضای این رو نداره که خدایا برم از جانب خودم به مردم بگم مردم از این بعد من و مادرم مریم رو هم به عنوان خدا بپذیرید. ما کانلی، این ما کانلی نه که من حق ندارم، نه که من مکلفم که این کارو نکنم، بلکه من اصلا شأن من این نیست، جایگاه من این اقتضا رو نداره. به طور مثال، مثال خودمونی بزنم در مورد خود ماها. الان مثلا فرض بفرمایید، من این مثال خیلی بیخود بزنم، یه باری یه نفر میاد دیگه که آقا یک دونه گوشی موبایل من گم کردم، در کلاس رو ببندید، همه رو باید بگردید. میگیم خانم محترم، شأن کسی که میاد پای درس تفسیر میشینه دزدی نیست. نه اینکه شما حق ندارید دزدی بکنید، نه اینکه شما مکلف شدید از طرف خداوند که دزدی نکنید، نه، شأن آدمی که پای قرآن میشینه دزدی کردن خوب جا میفته. شأن و شرف با حق و تکلیف شما دیدین بی احترامی به منه. یعنی من اومدم نشستم پای قرآن، بعد در کنار پای قرآن نشستم موبایل کسی رو بدزدم؟ حضرت میگه اصلا شأن ما، شرف ما این نیست که ما شرک به خدا ببرزیم، نه اینکه ما حق نداریم شرک ببرزیم یا مکلف شدیم که موحد باشیم، نه خیر، اصلا این در حق ما، در حد ما، در شأن ما نیست که به این سمت بریم. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، ما اهل این حرفا نیستیم، اینا به ما نمیچسبه. بعد حضرت میفهمن ذالک من فضل الله علینا، ما به فضل خداست که به اینجا رسیدیم. و علن ناسه، این فضل خدا بر مردم هم هست. حالا بر مردم هست به چه معنا؟ دلا که نکتر ناسه لایش کرو، این که ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، شأن ما این نیست که به خدا شرک بورزیم، این از فضل خداوند بر ما و بر مردمه. خب بالاخره الان این ما کان لنا شأن پیغمبر یا شأن مردم هست؟ این ما کان لنا از باب سبقه شأنی و شرفی مال انبیا و اولیا، از باب سبقه حق و تکلیفی برای مردمه. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی مردم شکر نمی ورزن. خب این که فضل خدا بر ما و بر مردمه، این حرف حرف درست، بر ما شأن و شرف، بر مردم حق و تکلیف. اما نکته اینه، آیا این که مردم ناشکری میکنن یعنی همون شرک به خدا میبرزن ناشکری میکنن؟ نه، ناشکری موضوعش چیز دیگه است. لذا اول لایشکرون رو بگیم، بعد بریم فضل الله علینا و علمنا. آخر آیه میگه مردم ناشکری میکنن. چه ناشکری؟
شکر قولی یا شکر فعلی، هر دو. ناشکری قولی یا فعلی، هر دو. چه ناشکری مردم میکنن؟ مردم نعمت اون افرادی که شأن و شرف اونا شرک نیست را نمیدانن، قدر نمیدانن. ساده ترش بکنیم، مردم قدر چی نمیدونن؟ قدر نبوت و رسالت رو نمیدونن، اینو کفران میکنن، بهش اعتنا نمیکنن، حاملینش رو پیروی. این کفران چجوریه؟ اول پیامبر میاد، شروع میکنه به دعوت، شروع میکنه به چی؟ مسخره کردن. ساحر، کاهن، مجنون، کذاب، مفتری، شروع میکنن همه جور تهمتی رو متوجه او کردن. شکر نعمت چیه؟ شکر نعمت اینه که اون نعمت رو در راستایی که خداوند به ما داده چکار بکنیم؟ به کار ببندیم. خدا پیغمبر رو فرستاده، اولین برخورد چیه؟ رد او، مسخره کردن او، تضعیف او، تحقیر او به نظر خودشون. این کار رو انجام میدن، احساس میکنن دلشون آروم نگرفته، شروع کنن با پیغمبر چی؟ وارد جنگ و جدل شدن، اگه میتونن پیغمبر رو بکشن. یعنی اول او رو مسخره میکنن، مثل پیغمبر ما تهدید میکنن، تضمیع میکنن، نمیشه، تصمیم میگیرن او رو بکشن. پس یک عده کفارن اینجوری ناشکری نعمت نبوت و رسالت رو میکنن، این یه جور. گروه دومی که ناشکری میکنن کیان؟ به ظاهر مؤمنین. مؤمنین چه ناشکری میکنن؟ پیغمبر میاد، او رو میپذیرن، با او بیعت میکنن، اما از او تبعیت تام نمی کنن. میگه جنگ، سعی میکنن تفره برن، بگن گرفتاری، مشکل داریم، تو جنگ شرکت نکنن. میان تو جنگ یه کاری بکنیم، اون کار رو رها میکنن، پیغمبر گرفتار میکنن. پیغمبر که گرفتار میشه، بجای که دفاع بکنن، باب فرار میذارن، هی گرفتاری درست میکنن. پیغمبر جانشین مشخص میکنه، توجه نمی کنن. پیغمبر رو متهم میکنن به هزجانگوی علیه بالله و اینم جامعه ایمانی. کفران نعمت نبوت اختصاص به مشرکین همونطور که اختصاص به مؤمنین نداره. هم مشرکین کفران نعمت نبوت میکنن، هم مؤمنین، فقط نوعش فرق میکنه. در ابتدا از اون مخالفت اولیه بگیرید، بی‌اعتنایی بگیرید، پیروی نکردن بگیرید. حالا یه سؤال، کفران نعمت نبوت و رسالت اختصاص دارد به زمان حضور انبیا و اولیا یا اختصاص ندارد؟ بله قطعا اختصاص، چون نبی موضوعیت نداره. چی موضوعیت داره؟ پیغام. و این من امت الا خلافی ها نزید، امتی نیومد مگر اینکه ما در میان اونا چی فرستادیم؟ نذیر، کسی که انذار بده. این نذیر یا مستقیمه. الان شما میگید بسیار خوب، الان ما یه امتی، به قول بزرگوار نوشته بودن بنی اسرائیل حساس پیغمبر رو یه روز میکشتن، بیچاره ما که یه دونه پیغمبر نداریم. ببینید ما یه دونه پیغمبر نداریم، اما انذار پیغمبر و پیغام پیغمبر به ما رسیده یا نرسیده؟ رسیده. پس چون رسیده، ما هم پیغمبر داریم، پیام به ما رسیده، مکلف به تبعیت هستیم. الان آقا ما میتونیم کفران نعمت نبوت پیامبر عزیز خودمون رو بکنیم؟ آره. چجوری؟ اگر حرف پیغمبر رو زمین بماند با کفران نعمت نبوت. آقا ما میتونیم کفران ولایت امیرالمومنین بکنیم؟ آره. میتونیم کفران عاشورا کنیم؟ میتونیم کفران حضرت رضا علیه السلام بکنیم؟ میتونیم کفران امام زمان بکنیم؟ بله میتونیم. کفران به چیه؟ به این که از این نعمت در اون راستایی که گفته شده استفاده نشه. خب اون راستایی که پیامبران و ائمه در اون راستا اومدن چه راستایی؟ بیان برای هدایت ما مطالبی رو بیارن و ما ازشون تبعیت بکنیم. میکنیم؟ هر چقدر که نمی کنیم به همون میزان ما داریم کفران نعمت میکنیم، پس ما هم کافر هستیم. آقا همین رو گفتیم برای این؟ آره. ما هم کافری، کافر سلسله مراتب داره دیگه، 5% 10% همه ما کافری. کافر به چه نعمتی؟ به نعمت نبوت، به نعمت ولایت. چرا کفران میکنیم؟ چرا ما کافریم؟ چون با چی میدانیم عمل؟ همه اینا نمیدونی چه سو جلسات مختلف هی میگم تا به شما بگم و به خودم قبل از همه و بیش از همه و پیش از همه که به هر چیزی که میدانم و عمل نمی کنم با همون یکاش صد تا عنوان پیدا میکنم. کافر میشن، عالم بی عمل میشن، چی میشن؟ یعنی با یه انجام واجب و ترک حرام صد تا اتفاق خوب میفته، با یه ترک واجب و انجام حرام هزار تا اتفاق که باید بیفته نمیفته. همه موضوعات بازگشتش به اینه، انجام واجب، ترک حرام. این کفران نعمت همین الان در مورد ما نسبت به پیامبر هست، نسبت به ائمه هست، نعمت نسبت به امام زمان هم هست. البته طبیعتا نسبت به امام زمان کفران نعمت ما بیشتره تا پیامبر. چرا؟ چون ما الان معموم این امام هستیم و انسان نسبت به امام حاضر مسئولیت های بیشتری دارد. چرا میگید امام حاضر امام زمان قایمن؟ بله، امام زمان امام حاضر قایب هستن. نمیشه که هم چیزی حاضر باشه هم قایب باشه. چرا؟ ما یه امام حاضر ظاهر داریم، یه امام حاضر قایب داریم. امام زمان ابانا فدا الان حاضر است اما قایب است و ما در قبال او وظایفی داریم که در قبال بقیه ائمه نداریم. الان امام زمان یک چیزی میخواهد که بقیه ائمه نمیخواهند. امام زمان الان چی میخواد که امام عسکر علیه السلام نمیخواد؟ امام زمان ظهور میخواد. ما تو ظهور چه کاره ایم؟ چه کاره ایم؟ همه کاره ما ایم. این همه کاره از قبل هم گفتن، یه اشاره کوچولو بکنم. کاری که ما باید بکنیم اینه، یک، حق و باطل رو بشناسیم. دو، این رو برای دیگران آشکار بکنیم. سه، برای علوم به حق تلاش بکنیم. کار ما اینه، خودمون بشناسیم، به دیگران بگیم، برای علوم به حق و برتریش در باطل هم تلاش بکنیم. بعد این چجوری باید ظهور میشه؟ این دیگه قبلا گفتم، هر چی ما رو حق اصرار بکنیم باطل چکار میکنه؟ واکنش شدیدتر نشون میده. ما باید باطل رو مجبور بکنیم از لاک نفاق بیرون بیاد. نمونه ها فراوان. مثال دادم، مثال سوریه رو براتون زدم. تو سوریه اول اسرائیل مثل بچه گربه مظلوم باید میسه کنار، ولی و با نفاق میشه. وقتی میبینه داره کار از کار میگذره، میبینه که دارن تکبیری ها چکر خوبان، رسما سوریه رو بمبارون میکنه. ترکیه اول میاد یه قیافه ضد اسرائیلی میگیره و با نفاق پیش میره. وقتی که میره موفق نشد، پرده رو میزنه کنار، میشه دشمن اصلی مردم سوریه و عامل اصلی اسرائیل در منطقه. خب کار حق اینه، ما این کار رو باید بکنیم. تو همین مذاکرات اخیر، آخرین مذاکره که انجام شد، میدانید و میدانید که صحبتی که ازش در اومد اینه که طرفین در مورد هیچ موضوعی به توافق، هیچ موضوعی ها، یعنی مثلا این در مورد یه بند رسیدیم. چرا؟ چون الان وقتیه که طرف مقابل ما یه لیست گذاشته رو میز، الان گزینه دیگه رو میزه، لیست رو میزه، یه منویه. از دفاع، سیستم دفاع موشکی ما هست، تا حقوق بشر هست، تا اسرائیل انشالله هست، تا یه انرژی هر شد دیگه، هر شد دیگه. خب تو این الان مقاومت بکنیم، هویت واقعیشون رو نشون میدن. خب اون قیافه منافقانه که گرفتن، اگه در دیگر در امور ایران دخالت نمی کنیم، ایران شلوغ میشه، رسما از سردستای شلوغکاران نام میبرن. حق وایسته، باطل پردری میزنه کنار، چون فکر میکنه وقتی پیروزی شده، یا این که احساس میکنه حق داره به میبرتش. ما الان شکر نعمت امام زمان و عدم کفران نعمت امام زمان را وقتی به جای می آوریم که حق را بشناسیم، فریاد بزنیم و جاری بکنیم، و الا ما هم کافریم در حق امام زمان، خدای ناکرده. و نقطه آخر، آقا مردم قدر نعمت نبوت رو نمیدونن. برای چی گفتین لایشکرون نعمت نبوته؟ به خاطر اینکه خداوند وقتی نعمتی به ما میدهد، بابت آن نعمت از ما چه میخواهد؟ شکر میخواهد. شکر به چی؟ به استفاده از نعمت در مسیری که برای آن قرار داده شده و تعیین شده. خب حالا اینجا سوال مطرح میشه، آقا اصلا چه نیازی به نعمت نبوت هست؟ ما بر اساس آیات قرآن خودمون یه جوری آفریده شدیم که میتونیم رایمون را پیدا بکنیم. ما مخلوقیم بر اساس فطرت الله الذی فطر الناس علیه ها فرصت داریم خودمون میتونیم چیکار بکنیم راه رو پیدا بکنیم.
پس اصلا ضرورت نبوت چی بوده که حالا شکرش مطرح بشه و در نتیجه اون ناشکری مطرح بشه؟ چی بوده قضیه؟ ببینید بزرگواران، خداوند در خلقت ما هدف ندارد. چون خداوند ناقص نیست، پس هدف دار بودن در مورد خدا معنا نداره. خداوند ما را خلق کرده چون خالق است، بر ما منت گذاشته چون منان است، به ما رزق داده چون رزاق است، به ما فیض وجودی داده چون فیاض است. اما ما انسان ها که خلق شدیم، خداوند در مورد ما فرمود و ما خلق سوژه نوالین الا لیعبدون، قرار است ما یک قرضی را برای خودمان برآورده بکنیم. آیا خدا میتونه ما رو خلق بکنه یه قرضی را برای ما در نظر بگیره اما این قرض در این دنیا قابل تحقق نباشه؟ چرا؟ چون فطرتی که خدا در وجود ما قرار داده برای که ما به هدف برسیم لازم هست، بلی کافی نیستش. بله، ما یک رسول باطنی داریم به نام عقل که یکی از وزرای فطرت است، اما رسول ظاهری نداریم. خیلی جاها فطرت ما توان تشخیص یکی باید بیاد راهنمایی کنیم بگه اینجاش اینجوریه اونجاش اونجوریه. اگر این اتفاق نیفته و انبیا نیاین، ما روز قیامت از خدا طلبکار میشیم. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد از رسول، بعد از اینکه انبیا اومدن و پیغام رو به ما رسوندن، اینجا دیگه مردم نسبت به خدا طلبکاری ندارن و نمیتونن ادعا کنن که خدایا تو ما رو خلق کردی، در وجود ما بعد چیزای قرار میدادی، قرار دادی، بعد یکی از بیرون اون رو راهنمایی میکرد، اون رو قرار ندادی، نتیجه چی شد؟ این شد که ما با فطرت داخلی نتونستیم تشخیص بدیم، همه چی رو گرفتار و منحرف شدیم. پس این فضل خداوند بر مردم و فرستادن نعمت نبوت برای تکمیل شدت است، ولی متاسفانه مردم قدر این نعمت رسول ظاهری را که انبیا باشند نمیدانند، چه مشرکین چه مؤمنین. خب این هفته تا آیه 40 رو